أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. گفتیم که برخی از آداب دعا که قبل از دعا باید وجود داشته باشه، البته اینها بعد این تعدادی از اینایی که گفتیم مقارن با دعا هم باید باشه، ولی حالا از حیث قبل از دعاش داریم صحبت میکنیم. گفتیم که مانند روزه داشتن، مانند گرسنگی، تجدید توبه و مانند اینها، این رو تا اندازه درباره صحبت کردم. فقط یه اشاره برای نکته اضافه خدمتتون عرض کنم و اون اینه که با توجه به این که هنگام دعا، دایی از حیثیت متافیزیکی یا ماورای طبیعی یا روحانی خودش اشتغال به یک عبادت داره، نه از حیثیت بدنی. به تعبیر دیگه دعا اگرچه به زبان گفته میشه، اگرچه ممکنه که لازم باشه که آدم دستش هم بلند کنه، اینم یه کار فیزیکی و بدنی است، ولی در واقع حیثیت متافیزیکی و روحانیش کاملا غالب هست. به همین خاطره که هرچی انسان کارهایی رو قبل از دعا و همراه با دعا انجام بده که اون جنبه های روحانی دایی تقویت بشود، خب به دعا کردن نزدیکتره، به دعای حقیقی و واقعی کردن نزدیکتر هست. بنابراین اموری مانند گرسنگی کشیدن، مانند طهارت، مانند روزه گرفتن، مانند تجدید توبه، اینا از این جهت هم تأثیر دارن که نفس را از طبیعت و دنیا و بدن و مانند اون یا خلاص میکنن یا رابطهشون رو تضعیف میکنن. و چون رابطه با طبیعت که ضعیف بشود، جنبه ها و افق مابعد طبیعی پیدا میکنه. بنابراین با دعا کردن و ارتباط با خدای متعال و قرب خدای متعال تناسب بیشتری دارد. چیزی که جلسه گذشت و باقی موند درباره پرهیز از مال حرام بود که گفتیم که یکی از آداب دعا پرهیز از مال حرام هست و روایات رو خوندیم که کسی که یک لقمه در معده حرام داشته باشه، این سبب می شود که دعاش به اجابت نمی رسه، عباداتش قبول نمی شه. این که گفتیم میشه دعاش به اجابت نمی رسه، یک معناش اینه که این اصلا دعا نیست. دعای این گونه، این اسمش دعاست ولی در واقع جنبه دعا ندارد. چنان که دیدیم که در روایات اومده بود که کسی که بدون عمل و با انجام محرمات و مانند اون دعا میکنه یا عبادت میکنه، مثل اینکه رو آب داره خونه میسازه بدون اینکه پی داشته باشه، این در واقع خونه نیست. چون خونونه که شکل بگیره، وقتی اولین آجوری رو که رو کف دریا گذاشتین، رو سطح دریا گذاشتین، این میره پایین. آجر دوم، سوم، چهارم، هیچ وقت ساختمونی شکل نمیگیره. بنابراین این ممکنه که یکی از معانی این عدم اجابت اینه که در این گونه موارد حقیقتا دعایی تحقق پیدا نکرده است. اما در مورد مال حرام که چرا ادب هست و چرا اگر کسی مال حرام خورده باشد و در معده داشته باشد یا در بدن داشته باشد، در خونه داشته باشد و مواردی رو کالا به نوعی به انسان ارتباط داره، اینا سبب میشه که یا دعاش دعا نیست حقیقتا، اعتبارا دعاست، یا اگر دعا هست به اجابت نمیرسه، یا اگر به اجابت هم میرسه شدت اجابت یا قوت اجابت و مانند اونها رو نداره، و بالاخره دعای حقیقی نیست، دعای عالمانه نیست، دعای اهل معرفت نیست، دعای همراه با اخلاص یا همراه با تقوا، و بالاخره دعای مورد قبول خدای متعال نیست. چرا این گونه نیست؟ غیر از اون نکاتی رو که در بخش قبلی که در مورد مطلق حرام خدمتتون عرض کردم که حرام با توجه به اینکه خلاف تکوین هست، در مقابل قوانین تکوینی قرار گرفته، کسی که مبتلای به حرام هست، این در واقع در مقابل قوانین هستی قرار گرفته و داره آب سرازیر میاد، او داره سربالا میره. این سربالا رفتن جز نیروش آب مثلا رودخونه، دریا و مانند اون با چه شتابی داره میره، اگر کسی هم توانایی داشته باشه ادامه بده، این باید خیلی انرژی بگذاره، خیلی نیرو بگذاره، یه جای متوقف میشه و بریده میشه. غیر از اون چرا اونجا خدمتتون عرض کردم که در مورد مال حرام هم به خاطر اینکه یکی از مصادیق حرام هست صادق هست، یه نکته اضافه داره و اون اینه که مال حرام، حالا قبل از حرام بودنش رو ابتدا خود مال رو خدمتتون عرض کنم، انسان اون چه رو که داره از ملک و ملک جوار جوانه و باطن و درونش و ملک و ملک جواره و قراردادی و مانند اونها، اینا همه یک معلوم نفس است، یعنی نفس به این به ملک خیش و ملک خیش و داشته های خیش آگاه است. مثلا در مورد جوانه، اگر انسان علم داره نفس آگاه است به علم داشتن، اگر اراده داره نفس آگاه است به اراده داشتن، اگر نسبت به کسی یا چیزی محبت داره نفس آگاه است، اگر نفرت داره اونم همین گونه است. در مورد بیرون هم همین گونه است که اگر انسان چیزی رو در بدن دارد، مثلا دست سالم داره، پای سالم داره، چشم سالم و مانند اینها داره، نفس این به اینها علم داره. این قدم اول. در بیرون از خودش هم همین گونه است که اگر انسان مالی داشته باشه، مثلا خونه ای داره، زندگی داره، ماشینی داره، کارخونه ای داره یا مرتعی داره، این نفس انسان به اینها علم داره. این قدم اول هست. این نکته رو اضافه کنم خدمتتون که ما خواه، یعنی انسان و نفس، خواه علم به این علم داشته باشد و علمش مرکب باشد یا نه، و اون چرا که عرض کردم علم داره. یعنی یه وقتی که مثلا ما یه چیزی میدونیم علم داریم ولی نمیدونیم که علم داریم، ولی اصل علم داشتن رو داریم، یعنی علم به علم ممکنه نداشته باشیم ولی علم رو داریم. نشانش اینه که اگر کسی ازمون چیزی میپرسه جواب میدیم. همچنین اگر کسی نسبت به امری محبت داره یا نفرت داره، علم به این محبت و نفرت داره، اگرچه ممکنه علمش بسیط باشه، علم به علم نداشته باشه و علمش مرکب نباشه. همچنین از امور بیرونی، کسی که چیزی در این عالم دارد، در هر کجایی چین چیزهایی که داره ملکیت حقیقی باشد یا اعتباری باشه، نفس به اینها عالم است. و ممکنه که از یه نفر بپرسین که شما فلان شهر فلان قطعه زمین رو داری یا نه، نمیدونه، ولی نفسش اطلاع داره. حجاب‌های طبیعی و بدنی و مانند اون سبب شده است که این علم به علم نداره، و الا اگر این نه این بدنش فاصله بگیری یا حجاب‌های بدنی و فیزیکی و دنیوی از نفس بره کنار، نفس متوجه میشه که اولا اون قطع زمین در فلان شهر مال این من بوده، ثانیا الان چه کسی در اون تصرف کرده. اطلاعاتی این گونه نفس داره. سرش هم اینه که نفس امر مجرد هست، امر مجرد، امر محدود به یک حوزه، موزه، مکان، خونه، بدن و مانندون ها نیست. اگرچه به خاطر ارتباط تعلق عمیق و قوی که نفس با بدن داره، هر جایی که بدن میره نفس هم اونجا حضور داره، اما این به این معنی نیست که این نفس هم محدود شده به همین اندازه، به گونه ای که جای دیگر حضور نداره. ممکنه جای دیگر هم حضور داشته باشه ولی علم به این حضورش نداشته باشه. پس قدم اول و نکته اول در این مقدمه اینه که نفس انسان به داشته های خودش، چه داشته های درونی باشد چه بیرونی، داشته های حقیقی باشد یا اعتباری، علم دارد و آگاهی دارد، هرچند به این علمش علم نداشته باشد، میداند ولی نمیداند که میداند. این نکته اول. نکته دوم اینه که علم نفس به داشته های درونی و بیرونی و متعلقات درونی و بیرونی، علاوه بر این که علم به داشتن است، علم به کمال بودن این داشته هاست. یعنی انسان میداند که اون چیزی رو که در دلش میگذره اولا ملک و ثانیاً بدونها استکمال پیدا کرده است، از اونها لذت میبرد. اگر یه نفر نفرت داره، از این که نفرت داره خوشایندش هست، و الا اگه خوشایندش نباشه از بین میره. این که نسبت به کسی علاقه داره، از این علاقهش لذت میبره. و همچنین امور بیرونی، اگر چیزی رو داره، یه قلمی داره، خودکاری داره، ماشینی داره، زندگی و مانند اونها داره، اولا نفس انسان به اینها علم داره، ثانیاً اینها رو جزء کمالات خودش میدونه، جزء وسائل آسایش و آرامش خودش میدونه، جزء ابزار و مجاری التزاز خودش میبره، یعنی از اینا لذت میبره. این نکته دوم. اینا رو که خیلی توضیح نمیدم به خاطر اینی که فل جمله معلوم هست و اگر بخوایم به شرح و تفسیرش بپردازیم ممکنه خیلی زمان از دست بره. این نکته دوم. نکته سوم اینه که یه جمله دیگه در اون قسمت قبلی خدمتتون عرض کنم، شاهدی بر اون چی رو خدمتتون گفتم باشه، و اون اینه که اگر انسان نداشته های خود را بداند، علم به نقایص دارد، اما اگر به داشته های خود علم داشته باشد، علم به کمالات دارد. وجدان و فقدان در مقابل هم دیگه هستند. وجدان همون عبارت است از یک وجود داشتن چیزی دوم ارتباط داشتن و اون امر موجود مثلا به نفس ما، سوم علم به این اتصال و ارتباط. اینو میشکنم وجدان. ما وقتی که چیزی رو که داریم معنیش اینه که اولا یه چیزی وجود داره، ثانیا اون به ما اتصال داره، ثالثا بهش علم داریم. وقتی که میگیم فقدان یا فاقد هست، یعنی یه چیزی هست که در وجود ما نیست و ما از اون بیخبریم یا نسبت به اون حکم عدمی داریم. خب اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که با توجه به دو نکته قبلی که علم دارد و میداند که اون کمال هست، از دست دادن آنچه که دارد و بدونها علم دارد سبب اذیت، آزار، یا ابتدا بگیم که سبب نقصان خود هست یا سبب نقصان خیش میپندارد، یا اونچه رو که از دست داده چه امر درونی باشد چه امر بیرونی باشد، چه ملکیت حقیقی باشد چه ملکیت اعتباری باشد، اولا احساس میکنه که نقصی بر او وارد شده است، ثانیاً از این نقصی که بر او وارد شده است دچار درد و ناراحتی و عصبانیت و غم و غصه و مانند اینها می شود، همچنان که از داشتن چیزی لذت می برد همچنین از نداشتن یا از دست دادن آن هم متأثر و متأسف می شود. اینم نکته سوم. نکته چهارم اینه که نفس انسان همانند بدن بلکه ده ها صد ها هزاران برابر بدن قوت، قدرت، تمامیت و تأثیرگذاری داره. همچنان که بدن ما بر اشیاء مختلف تأثیر میگذاره، میتونیم یه چیزی رو مثلا بشکنیم، میتونیم تا کنیم، یه چیزی میتونیم که از جاش حرکت بدیم، تکانش بدیم، یه چیزی میتونیم که بکشیم همراه خودمون ببریم، مانعش بشیم که همراه ما حرکت نکنه. کارهایی رو که انجام میدیم، یکی آجر میندازه بالا، یکی پیچو محکم میکنه، یکی قلم و دفتر رو برمی داره، اینا یعنی کارهایی که بدن انجام میده، یعنی بدن تأثیر بر خود و بیرون از خود داره. نفس انسان تأثیر و گذاریش بر خود و بیرون از خودش از آف مضاعفه، ده ها و صد ها، ممکنه هزاران و میلیون ها برابر باشد. به این معنا که همچنان که بدن انسان میتواند چیزی رو به سوی خود جذب کند، نفس همچنین توانایی رو دارد. همچنان که بدن انسان میتواند چیزی رو از خود نفی کند و دور کند، نفس انسان هم همین گونه هست. پس در جذب کردن، در رد کردن، در میل کردن، در اشتیاق داشتن و موارد دیگری که حالا مشابهش هست یا مشابهش نیست، در این گونه موارد همان گونه که بدن تأثیر میگذارد، نفس هم تأثیر میگذارد، بلکه تأثیرگذاری نفس به مراتب بیشتر است. به تعبیر دیگر، همچنان که اگر بدن ما گرم باشه، محیط اطراف رو یه مقدار گرم میکنه، این غذایی رو که خوردیم، آبی رو که خوردیم، پیوسته تبدیل به انرژی میشه، از بدن میره بیرون. بنابراین اگه توی محیط بسته باشیم، 10 نفر 15 نفر همین فقط نشسته باشیم، نفس بکشیم، هوای اتاق گرم میکنیم، یعنی این گرمایی که در بدن ما هست منتقل میشه، میاد بیرون، هوا رو گرم میکنه. نفس هم همین گونه است. نفس اگر گرم باشه، منتها گرماش مناسب با خودشه، سبب میشود که محیطش رو گرم میکنه. اگه سرد باشه، سبب میشه که محیط سرد میکنه. اگه نفس محب باشه، سبب میشه محیط رو آغشته و آلوده، یا حالا ببینیم که مخلوط به محبت میکنه. اگر نفس انسان نفرت داشته باشه، محیط رو آلوده به نفرت میکنه و همینطور. بنابراین نفس انسان مانند بدن، بلکه ده ها صد ها هزاران برابر بدن تأثیرگذاری دارد، همچنین تأثیرپذیری هم دارد. یعنی همچنان که بدن و فیزیک تأثیرپذیری داره، نفس هم تأثیرپذیری داره. تأثیرپذیری نفس هم هزاران برابر بیشتر از تأثیرپذیری بدن و اجسام هست. مثلا یه سنگی رو اگر بخوایم ما اینو تحت فشارش قرار بدیم، وزنه بسیار زیادی رو باید برش قرار بدیم. اگر مثلا با دست فشار بدیم سنگ رو، اتفاقی براش نمیفته، اما یه وزنه 1 تنی، 2 تنی، 10 تنی، 100 تنی سنگ رو خوردش میکنه. اما همین برای اینکه یک خشت خام رو بخوایم از همدیگه متلاشی کنیم، لازم نیست حتما ضربه 10 تنی باشد، بلکه همین یک وزنه 100 کیلویی هم میتونه، 200 کیلویی هم میتونه که این خشت خام رو از بین ببره. حالا اگر یه تلی خاک باشه، این دیگه اصلا نیاز ضربه خیلی زیاد نداره، با همین دستمون هم فشار بدیم متاثر میشه و این پهن میشه. حالا اگر آب بود چی؟ آب دیگه اینقدر هم نمیخواد. این همین اندازه که به اندازه 3 4 5 گرم اگر باشه کفایت کفایت میکنه، یه چیزی باشه که سطحش کم باشه و وزنش از وزن آب یه ذره بیشتر باشه، این آب رو متاثر میکنه. اما اگر هوا بود چی؟ هوا دیگه خیلی راحت متاثر میشه. نفس انسان در تأثیر پذیریش از تمام اجسام بیشتر است، یعنی آن اندازه که نفس انسان تأثیر میپذیر از بیرون از خودش تأثیر میپذیره، آب هم اونقدر تأثیر نمیپذیرد، هوا و گاز هم اونقدر تأثیر نمیپذیرد. بنابراین همچنان که نفس اگر بخواد بر چیزی تأثیر بگذاره، هزاران برابر طبیعت و ماده تأثیر میگذاره، اگر بخواد تأثیرم بگذاره هزاران برابر تأثیرش بیشتر است از تأثیری که طبیعت مانند آب یا بخار یا اشیاء غلیظ‌تر که دیگه مانند سنگ و چوب و مانند اینها میپذیرن. این همه نکات رو بگذاریم کنار هم و بعد حالا بیایم نتیجه بگیریم که وقتی که کسی مال دیگری رو تصرف عدوانی میکند، یعنی تصرف حرام میکند، مال دیگری رو میخورد یا میآشامد یا تبدیل به لباس میکند یا تبدیل مسکن میکند یا تبدیل خودرو میکند یا تبدیل به یک ملکی میکند که ولو اینکه هیچ وقت از اون ملک هم استفاده نمیکنه، اما به خاطر اینکه دارد لذت میبرد، یه تأثیری بر یک نفس دیگری گذاشته. اون نفس دیگر چیزی رو داشته به نام این مال، به نام این میوه، به نام این غذا، به نام این ملک، به نام هر چیزی رو که داشته که حالا اون تصرف عدوانی کرده. اون وقتی که اینو داشته احساس ملکیت و ملکیت میکرده، از داشتنش و وجدانش لذت میبرده. وقتی یه نفر سلب کرده، این نفسی که قبلا از این داشته‌هایش لذت می‌برد، حالا درد و الم و نگرانی و قصه و مانند اونها رو داره. بنابراین زمینه دعوا و نزاع میان نفوس فراهم شده است. یه نفسی تصرف و عدوانی کرده است، مال دیگری رو گرفته، اون نفس عصبانی شده است، دچار غم و قصه و مانند اونها شده، دنبال یک مسیری میگرده که ضربش رو وارد کنه. اگه بتونه ملکش رو بگیره، اگر نتونست ملکش رو بگیره، از یه جهت دیگری خسارت رو بر او وارد کنه یا منفعت رو خودش جلب کنه. ولی این دو نفس از جهت تأثیر بر بیرون از خودشون یه سری ابزار و وسائل میخوان. نفس به تنهایی و بدون این ابزار و وسائل اون قدرت تصرفی رو که باید داشته باشه رو نداره. تصور بفرمایید که دو تا نفس در مقابل هم دیگه، دو تا انسان، یکی زید است و یکی عمر. عمر مالی داشته، زید مال او رو گرفته است، این مال رو گرفته، کم 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 باشه تا زیاد زیاد باشه. نفس امر که مالش به سرقت رفته است، دیگری تصرف کرده است، دچار تعلم روحی می شود، دچار عصبانیت می شود، آماده دعواست. نفس زیدم این که تصرف کرده است، از اون لذت می بره و به دست آورده و نمی خواد این را تحویل بده. بین این دوتا دعوا و نزا وجود داره. منتها آیا همچنان که نفس زید با توجه ابزار و وسائلی که داشته، مثلا بدن قوی داشته، قدرت قوی داشته، اعتبار قوی داشته، شهرت قوی داشته، قومی خویش و فامیل داشته، یا پول داشته، مال داشته، همه اینا دست به دست هم دادن و مال امر رو تصرف کردن و دزدیدن یا به ناحق تصرف کردن، آیا امر هم میتونه که از همون ابزارها استفاده کنه مالش رو پس بگیره؟ خب اگر امر این توانایی رو داشت و این ابزار و وسائل رو داشت، علل قاعده اجازه نمیداد که زید مالش رو تصرف کنه. پس نشون دهنده اینه که زید یه چیزی داشته غیر از نفسش و نفس مجرد و توانمندی ها و قوای نفسانی که داشته، یه ابزار و وسائلی در اختیارش داشته که تونسته به امر زور بگه و ظلم کنه و ستم کنه و مالش رو تصرف کنه. اونم همینه بود که خدمت تو عرض کردم، یا بدن قوی داشته، یا مغز قوی داشته، یا اطلاعات دقیق تر داشته، یا دوست رفیق داشته، یا دادگاه رفیق داشته و مانند اینها، سبب شده که ملک رو از او بگیره. امر اگرچه در بسیاری از موارد توانایی نداره ملکش رو پس بگیره از طریق فعالیت‌های نفسانی، البته در برخی از موارد هم اتفاق میفته که پس میگیرن، در خیلی از موارد نمیتونه پس بگیره، ولی در حوزه تأثیر نفسانی نفس زید ضعیف‌تر است از نفس امر. یعنی اینی که ظالم است، اگرچه بدنش قوی است و ابزار و وسائل قانونی و اجتماعی و مانند اونها برای او فراهمتر است و در نتیجه میتواند مال دیگران را تصرف کند، ولی در حوزه نفسانی چون در مقابل جریان قوانین تکوینی داره حرکت میکنه، این ضعیف‌تر هست. اونی که مظلوم واقع شده، ابزار و وسائل عرفی و عادی و قانونی و بدنی و مانند اینها رو کمتر داشته که مالش به سرقت رفته یا مالش رو تصرف و عدوانی کردن، ولی با توجه به این که مالش ازش گرفته شده، عصبانی که شده، تمرکز اراده پیدا کرده، بنابراین از حیثیت نفسانی قوی تر هست. یعنی این دوتا نفس اگر با هم دیگه گلاویز بشن، آن گونه که بدنهاشون گلاویز میشدن ظالم میبرد، اما که نفوس ظالم و مظلوم با هم دیگه گلاویز بشن، نفس ظالم چون ضعیف تر است مغلوب واقع خواهد شد. وقتی مغلوب که واقع شد، یعنی آنچه را که به ظاهر از امر گرفته است و به سرقت برده است، ده ها و صد ها برابرش بسته به اینه که نفس امر چه اندازه قوت و قدرت دارد، ده ها و صد ها و هزاران برابرش رو باید پس بده. منتجی باید پس بده از داشته های نفسانیش، نه از داشته های فیزیکی و طبیعی و مانند آن. ملک کسی رو گرفته، اون مظلوم نمیتونه ملکش رو پس بگیره، ولی میتونه از کمالات نفسانیش بگیره. و اگر این نفس این ظالم کمالاتی نداشت و ضعیف بود، میتونه که نقائص خودش رو به او واگذار کنه. در نتیجه در هر صورت، اگرچه به حسب ظاهر مظلوم خسارت دیده، شکست خورده و ظالم برده، ولی در واقع این گونه نیست. در مرتبه باطن این نزاهات، در مرتبه ظاهر همینه که داریم میبینیمه، هر کسی که اصلش محکمتر باشه او برده، اما در مرتبه باطن که تعارض نفوس است، تلاقی نفوس است، درگیری و تزاحم نفوس با یکدیگر یا ارواح با یکدیگر هست، نفس ظالم به خاطر توجهش به طبیعت، اونم ملک دیگری و طبیعت دیگری، ضعیفتر از نفس مظلوم، بنابراین نفس مظلوم قویتر و قدرتر هست و آن یا کمالات او را سلب میکنه و یا آن که نقایص خود را بر او حمل میکنه. حالا اگر همچی اتفاقی افتاد، حالا یه فردی میخواد دعا کنه، فردی میخواد دعا کنه، باید حداقل کمالات رو داشته باشد، یعنی کمالات اعتقادی رو، کمالات اخلاقی، کمالات رفتاری رو باید داشته باشد تا دعا کنه. و الا اگر هیچ کمالی نداشته باشد و بخواد دعا کنه، مثل اینه که داره آب تو هاون میکوبه، هیچی عمل نمیاد. اگر کمالات اخلاقی و اعتقادی نداره، این در واقع دعا نمیکنه، حقیقتش دعا نیست. خب کسی داره دعا میکنه، این کمالات و زمینه‌های تحقق دعا و تحقق دعای حقیقی رو ندارد. بر فرض اینکه اینا رو داشته باشد، زمینه های اجابت یا شدت اجابت، ظهور اجابت و مانند اونها رو ندارد. وقتی اینا رو که نداشت، این چون ادب دعا را ندارد که همون مال مردم خوردن بود، یعنی پرهیز از مال مردم خوردن، پرهیز از حرام خوری ادب بود. کسی این ادب رو نداره، به خاطر ضعف وجودیش یا موفق به دعا نمی شود، حتی اگر به زبان هم دعا می کند، در واقع موفق به دعا نمی شود. یا اگر موفق به دعا هم بشود، زمینه های اجابت یا ظهور اجابت یا شدت اجابت یا دقت اجابت یا سرعت اجابت یا گستری اجابت در او وجود نخواهد داشت. بر این اساس این روایات دیگه معنای بسیار دقیق خواهد داشت که فرمود که حالا اون روایت قبلی رو خوندیم که اگر اونقدر نماز بخونید که مثل میخ نازک بشید، مثل قلم بشید، مثل نی بشید، اونقدر نماز بخونید که مانند نخ بشید، اونقدر روزه بگیرید که هیچی ازتون نمونه جز پوست و گوشتی، چی چون پوست و استخون هیچی ازتون نمونه، میگه اینا به درد هیچ جا نمیخورد مگر اینکه ورع داشته باشید، یعنی پرهیز از حرام، چون حرام این خواص نامطلوب رو داشت. در روایت دوم خوندیم که العبادت و معتل الحرام کلبنا الرمل، خونه ساختن رو رمل چجوریه که به راحتی خراب میشه، خونه ساختن رو آب چجوری زود خراب میشه، اصلا خونه ساخته نمیشه. دعا کردن و عبادت کردن با اکل حرام هم این گونه است، به این دلیل که اکل حرام مطلقش باشد. اونایی که در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، این جلسه اشاره بیشترش اون نکته اخیر خدمتتون عرض کردم که ما وقتی خدایی نکرده و خدایی نخواسته مال کسی رو به ظلم که میخوریم، در واقع داریم درگیری نفسانی پیدا میکنیم. بدن ما قوی است ولی نفسمون ضعیف است. مظلومی که مالش رو ازش گرفتیم، اگرچه بدنش ضعیف، ما زورمون به او رسیده و مالش رو تصرف کردیم، ولی نفسش قوی تر از ماست. اگر نفسش هم قوی هم نباشه، نفس ما از او ضعیف‌تر هست. بنابراین نتیجهش این میشه که هیچ این گونه دعاها، یا اصلا دعا تحقق پیدا نمی‌کنه، عبادت تحقق پیدا نمی‌کنه، اگه تحقق پیدا می‌کنه مقبولیت و مانند اون دیگه میمونه. و قال علیه السلام یکفی من الدعا مع البر ما یکفی الطعام من المال، میگه اگر شما کار خیر انجام بدید، اعمالتون، افعالتون، اخلاقتون، عقایدتون، اینا درست باشد، کارهای نیک بسیار انجام بدید، اگر کار نیک انجام دادید، دعا یکی بس است. چون اونا خودشون دعا هستن، اونا دعای عملی هستن. این دعاهایی که ما به زبان میاریم اینا دعای قولی هستن، دعای نفسانی و قلبی رو بهش اشاره کردم، اما دعای عملی هم گمان میکنم در یه جلسه خدمتتون عرض کردم که وقتی که مثلا کسی کارش گیر کرده ما داریم کارش رو حل میکنیم، در واقع داریم دعا میکنیم، میگیم خدای با عملمون میگیم خدایا مشکل او رو حل کن، کار رو براش انجام بده. اگه این نفر یه جایی در راه مونده بود داریم کمکش میکنیم، با این عملمون داریم دعا میکنیم. بنابراین میگه اگر اعمالتون درست باشد، خدمات نافع و مفید به حال خلق خدا به ویژه برای موحدان، مسلمانان، مؤمنان اگر داشته باشید، یک ذره دعا کفایت میکنید. چه اندازه دعا لازم هست؟ میگه یه غذا رو نگاه کنین، یه دیگ غذا چقدر نمک میخواد؟ یک دیگ بزرگ عمل صالح هم همون به اندازه نمک دعا میخواد. اینم از این. تا اینجا رو درباره مقدمات دعا یا آدابی که مقدمه بر دعا صحبت بود صحبت کردیم، ولی در این حال برخی از این مواردی رو که گفتیم اینا باید در ادامش هم باشه. یعنی مثلا اگر گفتیم که قبل از دعا باید طهارت داشت، همراه دعا هم باید داشته باشیم، چنان که اگر گفتیم که باید از حرام پرهیز کرد، هنگام دعا هم باید پرهیز کرد، گفتیم که قبل از دعا باید مال حرام نخورد، هنگام دعا هم نباید مال حرام خورد. اما برخی از موارد مثلا مثل تجدید توبه، قبل از دعا باید که توبه کنیم، توبه هم اگه کردیم تکرارش کنیم، اما دیگه وسط دعا جزء لوازم نیست، جزء آداب وسط دعا نیست، مگر اینکه خود دعای معثور و دعای منقول از امام یا پیامبر علیه السلام تو متن خودش توبه داشته باشه. اگر مثلا در متن داشت که اغفر لی ذنوبی کلها جمیعا فانه لا یغفرها غیر یا رحمان یا علام، اگر در متن دعا توبه جدید و استغفار جدید بود، خب اون اصلا خودش جزء دعاست. اما اگر در متن دعا نبود، دیگه لازم نیست که قبلش که توبه کردیم گفتیم استغفرالله ربی و توبه اله، یا به هر شکلی استغفارهای طولانی و مفصل رو که بسیار سفارش هم شده است، اگه اونو گفتیم دیگه لازم نیست که یک کلمه دعا که میگیم، یه جمله که دعا میگیم یا دعا میخونیم یا تقاضا میکنیم، یه بارم استغفار کنیم. در حالی که مثلا در برخی از موارد این سفارش شده است، قبل از دعا سفارش شده که صلوات بفرستید بر پیامبر و آل پیامبر صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. وقتی دعاتون رو یک جمله گفتیم خدای ما رو بیامرز، یه بار دیگه صلوات بفرستین، بعد گفتیم خدایا روزی ما رو زیاد کن، یه بار دیگه صلوات بفرستین، قبل از هر دعایی و بعد از هر دعا، قبل از هر خواسته و بعد از هر خواسته ای سفارش شده که صلوات بفرستید، اما برای توبه کردن قبلش سفارش شده، مگر اینکه انسان در حین دعا و در هنگام دعا دچار گناه جدید بشود. حالا گناه چه گناه جوانه باشد یا گناه جواره باشد، وسط دعا حرف ناپسندی شنید، قول زور شنید، یا نگاه نامحرم دید، یا اتفاقی دیگری افتاد، یا چیزی در تخیلش گذاشت که دامونو تمام کنیم بریم مثلا کمک عمله و زلمه کنیم، یا قصد دیگری نسبت به گناه داشت و تخیل دیگری داشت، خب چون گناه جدید اتفاق افتاده، باز برای ادامه دعا باید که ابتدا استغفار کنیم و بعد ادامه بدیم. بنابراین برخی از این مواردی رو که تا کنون گفتیم، ضمن این که از آداب مقدم بر دعا هست، از آداب مقارن با دعا هم و همراه با دعا هم هست. اما قسم دوم به طور خاص، قسم دوم عبارت است از آدابی که مقارن با دعا و همراه دعا باید باشد. اینها هم آداب متعددی است که برخی از اونها رو خدمتتون عرض میکنم. اولینش عبارت است از پیوستگی دعا، متلبس به دعا بودن یا آمیخته به دعا بودن، یا دعا رو زود رها نکردن. دعا کردیم پشت سرش بازم دعا کنیم، پیوسته ادامه داشته باشه، به تعبیر دیگه عجله نکردن، یا دعا رو کوتاه نکردن، یا اجابت فوری و استعجالی آن را نخواستن. البته در برخی از موارد دیگه اینا احتیاج به توضیح نداره، که در برخی از موارد هست که انسان چیزی را از خدای متعال میخواد که باید فوری انجام بشه، اگه فردا انجام بشه به درد جایی نمیخوره. خب اینا رو باید طلب استعجال هم کنیم، بگیم عاجلاً قریباً باید انجام بشه، یعنی تقاضا باید اینجوری باشه. ولی ضمن این که میگیم عاجلاً، ولی اینجوری نیست که بگیم خدای زود بده بریم دنبال کار خودمون. دعا رو باید ادامه داد، پیوستگی و استمرار در دعا و کوتاه نکردن باید باشه، خواه اجابتش رو فوری بخوایم یا اینکه نه از اموری است که مثلا علم میخوایم، دنیا میخوایم، امکانات دیگری میخوایم، اینا رو میتونیم از خدای متعال بخوایم. امروز صبح خواستیم، نزدیکای ظهر هم دوباره از خدا طلب میکنیم، بین دو نمازمون هم طلب میکنیم، وقتی نماز عصرمون هم از خدا میخوایم. همینجا باید پیوستگی داشته باشه و ادامه داشته باشه. به تعبیر دیگه خسته نشدن از دعا و مایوس نشدن از دعا، کسل نشدن از دعا، از آداب مقارن با دعاست. اینم یه توضیح خدمتتون عرض کنم که باز میبینید که تمام این مباحثی رو که در حوزه دعا انجام میدیم، چون دعا از افعال قلوبه نه از افعال جوارح و بدن، از افعال جوانه، یعنی کار نفسه. وقتی کار نفسه یعنی زمینه هاش نفسانی است، آثارش نفسانی است، تأثیراتش، تأثیراتش، همه اینها مربوط به نفسه. اگرچه مانعی نداره که برخی از تأثیرات بیرونی و بدنی هم داشته باشه، برخی از مقدمات بیرونی هم بخواد داشته باشه، ولی عمدتا آدم وقتی دعا کی میکنه با نفس خیش دعا میکنه و عمده آثارش هم در نفس تحقق پیدا میکنه و اجابت حقیقی دعا هم در نفس و قلب و روح و مراتب فراتر انسان تحقق پیدا میکنه. حالا اگه تلبس به دعا نبود، پیوستگی دعا نبود، خستگی از دعا، کسل شدن از دعا اگر رخ داد، این نشون دهنده اینه که اول این نکته جلوتر خدمتتون عرض کنم، در دعا اون مهمترین اثرش عبارت است از اتصال و ارتباط و پیوند موجودی که عین فقره با موجودی که عین غنا و استغناست. این اتصال باید اتفاق بیفته. حالا این اتصال ممکنه گاهی به نظر باشد، گاهی به ملاقات باشد، گاهی به اتحاد باشد، گاهی به وحدت باشد، هر کدام که باشد. یعنی در دعا اونی که باید اتفاق بیفته اینه که ما باید اون حقیقی، اون غنی مطلق را، مستغنی مطلق را یا در ذهنمون داشته باشیم و با توجه به اون زندگی کنیم. خب این یکیست. یا اینکه نه، بیشتر از این هست، او رو داریم مشاهدش میکنیم و با او داریم گفتگو میکنیم، اینم یکی دیگر. یا اینکه نه، بیشتر از مشاهده کردن است، ملاقات است، اتصال است. یا ممکنه بیشتر از این باشد، دعا حکایت از اتحاد داشته باشد، یعنی دو وجود، دو موجود به یک وجود موجود باشن، یا ممکن است در مراتب عالی که فنای محض هست وحدت حقیقی باشد. هر کدام از اینا که باشد، اینا در حوزه نفس اتفاق می افتد. یعنی نفس و حقیقت مجرد انسان هست که یا با خدا گفتگو می کند، یا او رو نظر می کند، یا ملاقات می کند، یا متحد می شود و یا وحدت پیدا می کند. این مقدمه رو مد نظر داشته باشیم که هدف اساسی و مهم دعا اینه. هدف از دعا عبارت است از اون عبادت خالص و عبادتی که پاک و ناب از هر گونه آمیختگی با غیره. هدف آفرینش هم همینه. از قضا همه عالم هستی هم مشغول همین کار هستند. تمام عالم هستی بدون استثناء همه مشغول عبادت خدای متعال هستند، یعنی مشغول دعا هستند. تفاوتشون در این است که برخی از این موجودات عالم هستی میدانند که در حال دعا هستند، برخی نمیدانند، برخی خیال میکنند در حال اسیان هستند، در حالی که همه مشغول دعا هستند. منتها هر کس به زبانی صفت مدح او میگه، هر کس به زبانی دعا میکنه، هر کی به حالی دعا میکنه، هر کی با وضعی و ملکاتی و مقاماتی و منازلی داره دعا میکنه. همه عالم مشغول دعا هستند، فقط برخی میدانند و برخی نمیدونند. حالا که این گونه هست که دعا کردن عبارت است از فعل نفسانی و اونم عبارت است از توجه به مدعو، توجه به معبود، توجه به اون کسی که ما ازش چیز طلب میکنیم، این حقیقت دعاست، یعنی هدف نهایی دعا و حقیقی دعا اینه که ما به وسیله این دعا داریم سلوک میکنیم، حرکت میکنیم به سمت خدا. به سمت خدا قدم اولش اینه که به سمت انجام اوامر و نواهی دنیوی و اخروی خدای متعال. قدم بعدیش اینه که به سمت متخلق شدن به اخلاق الهی و صفات، و در قدم بعدی به سمت متصف شدن به صفات الهی، و در مرتبه آخر هم که در مرتبه فنای محض است که از خودمون هیچی نداشته باشیم، همه او باشد. وقتی دعا اینگونه که شد، ادبش اینه که کسی که اولا دعایش مربوط به نفس است و هدف از این دعاش هم اینه که به سوی کمال مطلق حرکت کنه، وسط کار متوقف نشود، شل و سست و با فتور حرکت نکند، بلکه پیوستگی داشته باشه. اینجور نباشه که یه دعای خونده 5 دقیقه 10 دقیقه میگه خیلی خوب دیگه ولش کنیم، رهاش کنیم. این نشوندنده اینه که در مرتبه نفسش احساس نیاز نمیکنه. وقتی احساس نیاز نکرد، احساس استغنا خواهد کرد. وقتی احساس استغنا که باشه، طغیان قطعی خواهد بود، دیگه دعا تحقق پیدا نمی کنه. کلا ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. وقتی انسان احساس استغنا کنه، طغیان هم خواهد کرد. طغیان نقطه مقابل دعاست. دعا عبادت خالصه، طغیان نقطه مقابل عبادت خالص است. کسی که احساس استغنا میکند اهل دعا نخواهد بود، بنابراین کارهایی که داره انجام میده اینا دیگه دعا نیست، شکل دعا، ظاهر دعاست، دعای مجازی است و نه دعای حقیقی. خب حالا در چه صورتی که این احساس استغنا میکنه به طغیان میانجامه؟ همین که نیاز حقیقی رو در خودش نمییابد. وقتی احساس نیاز عیقی نمی کنه، یعنی احتیاج نداریم دیگه. وقتی که دعا که میخواد بخونه یا دعا میخواد کنه، از خدا چیزی میخواد کنه، 2-3 تا دعا میکنه خیلی خاله ما رو بسمونه. یعنی چی؟ یعنی بیشتر از این نمیخوایم، یعنی بیشتر از اینشو داریم، بیشتر از اینی شما محتاج نیستیم. اگه محتاج باشه که مگه میشه که اگر کسی مثلا 1000 تومان پول احتیاج داره، کارش گیر کرده، اینجوری نیست که 100 تومانشو به دست آوری خیلی خوب بقیهش دیگه ولش کنیم. برای 100 تومان بعدی زحمت میکشه، اینو ببین اونو ببین، هر راهی که داشته باشه تلاش میکنه تا اون نیازشو برطرف کنه. بنابراین کسی که دعا رو ادامه نمیده، وسط کار رها میکنه، این نشون دهنده اینه که احساس نیاز نمیکنه. احساس نیاز نکرد یعنی استغنا. استغنا که شد دیگه دعا دعای حقیقی نیست، بلکه طغیان است، عصیان است، نقطه مقابل دعا خواهد بود. خب در این گونه موارد، البته این نکته رو اضافه کنم خدمتتون که در دعا کردن و عبادت کردن و مانند اینها، همه این رو باید توجه داشته باشیم که همه جانبه باید باشه، اهم و مهم باید کنیم. مثلا اگر دعای واجب داریم، دعای واجب مقدمه بر ادعیه دیگر هست. دعای واجب مانند نماز، این دعای واجب هست. قرائت دعای واجب هست. سجده دعای واجب هست. رکوع دعای واجب هست. اینا دعا ادعیه واجب هست. بنابراین اینا رو باید انجام داد. مثلا کسب حلال، این دعای واجب هست، منتها دعای عملی و رفتاری واجب هست. فقط به توجه داشته باشیم که در این کسبمون انگیزه و هدفمون رو قبلا تعیین کنیم که برای چه این کار رو انجام میدیم. این که صبح میریم سر کار تا 2 بعد از ظهر یا 4 بعد از ظهر یا 8 شب 2 شیفت 3 شیفت داریم کار میکنیم، برای چی این کار رو میکنیم؟ اگر بدونیم که این کاری رو که ما داریم انجام میدیم برای تأمین زندگیمون هست، برای تأمین خرج و زندگی زن و بچه‌مون هست، این کار کردنی میشه جهاد در راه خدا. لازم هم نیست که حالا حتما به زبان هم بیاریم که خدایا ما دیگه امروز رفتیم سر کار، قربت الله، این ضرورت نداره. چنان که لازم نیست که ما اگر مثلا داریم یه ماه مبارک رو روزه میگیریم، هر روز که سحر پا میشیم میگیم که خدایا امروز صبح دیگه الان داره اذان صبح میشه، چون میدونیم که اگر قرارش نیت کرد، باید که اون لحظه‌ای که روز شروع میشه و ساعتی رو که باید روزه رو شروع کنیم، اونجا باید نیت کنیم، نه اینکه 2 ساعت جلوتر نیت کنیم. اونجا باید نیت کنیم، بگیم که خدایا دیگه ما روزه امروز رو گرفتیم، پیوستم حواسمون باشه که نیت داشتیم، و الا یک لحظه از نیتمون غافل بشیم، باید علال قاعده باطل بشود. ضرورت نداره اینها. همینقدر که ما میدونیم، بدونیم که به زبان بیاریم بلکه به ذهنمون بگذرونیم، همینقدر میدونیم که برای چی بیدار شدیم. به گونه ای که اگر یه نفر به خونمون زنگ زد مثلا ساعت 3:30 مونده به اذان صبح، گفت که برای چی بیداری؟ میگیم خب ماه مبارکه دیگه، یعنی همینو بشکن نیت. همچنان که نیت ضرورت نداره که در تک تک کارها به زبان بیاید یا حتی در ذهن بگذرد. البته بقیه موارد هم همینجور منتها دیگه حالا در این گونه موارد باید به فتواها مراجعه کرد و الا در نماز هم همین گونه است، در حج هم همین گونه است، همه جا همین گونه است که نیت اینی نیست که به زبان میآوریم، چنان که اینی نیست که به ذهنمون میگذرانیم، آنی است که اگر کسی ازمون بپرسه که داری چه کار میکنی نگیم نمیدونم دارم چه کار میکنم. مثل این که مثلا نشستیم پشت ماشین داریم رانندگی میکنیم، لازم نیست نیت کنیم که رانندگی میکنیم، بلکه باید بگونه باشه که اگه یه نفر ازمون سوال کرد که الان داری چه کار میکنی، یه نفر زنگ زده میگه داری چه کار میکنی میخوام باهات صحبت کنم، میگم دارم رانندگی میکنم، این معناش اینه که نیت داره. کسی که داره ظرف میشونه لازم نیست نیت ظرف شستن کنه، بلکه همین که داره میشونه و اگر کسی زمینش این باشه که من که دارم میرم سر کار، یعنی باز لازم نیست که هر روز یه بار اینو به ذهن خودمون بیاریم، هر ساعت به ذهن خودمون بیاریم، هر نامه میارن امضا کنیم یه بار به ذهن خودمون بیاریم که نیتمون این باشه قربت الله، بلکه همین اندازه بدونیم که اینها جز مصادیقی است که باید زندگیمو تأمین کنم. تأمین زندگی مانند جهاد در راه خداست، مطلوب خداست، مراد خداست، بلکه مرضی خدای متعال. خدای متعال امر کرده است که تلاش کنید زندگیتون رو تأمین کنید، یعنی داریم عبادت میکنیم، چه به زبان قربت الله رو بیاریم یا نیاریم، فقط باید بدونیم که داریم اطاعت امر میکنیم. اطاعت امر کردن مهمه. این نگاه خیلی مؤثر هست. ببینید فرق میان علم دینی و علم غیر دینی در همینه که اگر کسی توجه دارد که این سخن یا این متن، متن آسمانی است، متن الهی است، متن خدای متعاله، بحث کردن درباره این میشه علم دینی. اگر کسی وقتی درباره این شیشه که داره صحبت میکنه میگه این شیشه یکی از مخلوقات خداست، یکی از افعال خداست، حالا مطالعه میکنه درباره فعل خدای متعال، خب اینم علم دینی است. انسان وقتی که در چیزی داره مطالعه میکنه، دقت میکنه، اون موضوع مطالعهش فعل خدا باشد یا قول خدا باشد، میشود علم دینی. ولی اگر این یکی از این دوتا نبود، به این شیشه نگاه میکنه به عنوان طبیعت، نه به عنوان فعل خدای متعال، چنان که به این متن نگاه میکنه به عنوان مجموعه گزاره‌هایی که باید تفسیر بشود و بدون این که استنادش به خدای متعال مد نظر باشد، این علم دینی نخواهد بود ولو تفسیر قرآن باشد. پس همچنان که در حوزه‌های علم دینی و غیر دینی، همچنان که در نیت‌های عبادت، اون نگاه و عقبه و زمینه ذهن تأثیر می‌گذاره بر ارزش آن، هویت آن، مقصد آن و نتایج و آثار و برآیندها و پیامدهاش. در این گونه موارد هم همین گونه است که وقتی که انسان داره کار که میکنه باید بگه خدایا تو خودت این مورد قبولته و تو اولا من خدا رو قبول دارم، ثانیا خدا رو بهم گفته برو سر کار، از تنبلی پرهیز کن، از کمکاری پرهیز کن، زحمت بکش، میشه عبادت. و همینطور بقیه موارد. حالا اگر کسی که داره کار میکنه و زحمت میکشه، اگر یه مقداری رو کار کرد و گفت که بس هست، یعنی بیشتر از این احتیاج نداره، در دعا هم همین گونه است، اگر یه مقداری دعا کرد گفت بیشتر از این دیگه احتیاج ندارم، یعنی استغنا داره. ممکنه که ما در کار زندگیمون اگه 4 ساعت کار کنیم، 8 ساعت، 10 ساعت کار کنیم، ممکنه که بیشتر از این احتیاج نداشته باشیم، ولی در دعا کردن این گونه نیست. بنابراین باید اهم و مهمش کرد. ما باید به گونه دعا کنیم که هم دعایمون قولی باشد، هم دعایمون افعالی باشد، علاوه بر این دعای وهمی و خیالی و نفسانی و قلبی و روحی، اون سر جای خودش محفوظ. باید دعاها این گونه باشه. بنابراین باید انسان کار کنه، فعالیت کنه، زحمت بکشه، مطالعه کنه، همه اینا رو داشته باشه، قرآن تلاوت کنه، گفتگو داشته باشه، پارک بره، تفریح بره، مسافرت بره، همه اینا رو باید داشته باشه، ولی باید توجه داشته باشه که دعا هم به عنوان یک عامل دیگری در کنار اینا و اول اینا، وسط اینا، آخر اینها، اونم جاش باید که تهی و خالی باشه و ضروری است که باید که او هم باشه. در روایات وارد شده لما ورد فی الوحی القدیم، در وحی قدیم یعنی وحی موسوی علیه السلام آمده است که ولا تمل من الدعا فانی لا امل من الاجابه، میگه از دعا کردن خسته نشو، ملال نشو، کسل نشو، همونجور که من از اجابت خسته نمیشم، تو پیوسته دعا کن، منم پیوسته اجابت میکنم. کوتا آمدن و خسته شدن این خلاف ادب هست. ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان العبد اذا دعا لم یزل الله تعالی فی حاجتهی ما لم یستعجل. وقتی که بنده شروع میکنه دعا کردن، خدای متعال مشغول اجابت دعاش هست. همینجور که داریم دعا میکنیم هم اجابت میکنه. تا کی؟ تا وقتی که عجله میکنیم. عجله دو تا معنا داره، یه عجله اینه که دعا رو رها میکنیم به کار دیگر میپردازیم، یه عجله اینه که خود دعا رو دیگه خودمونم متوجه نمیشیم چی میگیم. اگر به زبان میاریم الفاظش با هم دیگه قاطی شده، جویده شده است. اگر به زبان نمیاریم در ذهنمونه همه چی با هم دیگه مخلوط شده. نه عجله کنید در گفتن و در ذکر دعا و در تقاضا کردن، نه عجله کنید در تمام کردن. این از آداب مقارن با دعاست. همچنین امام صادق علیه السلام فرمود که ان العبد اذا عجل، وقتی بنده عجله میکنه در دعاش، فقام لحاجته، و دعاشو نصفه رها کرده و میره دنبال کارش، یقول الله تبارک و تعالی اما یعلم عبدی انی انا الله الذی اقضی الحوائج، یا ممکن اقضی باشه، اقضی الحوائج. وقتی که بنده سری میره میگه که این بنده من، میگه نمیدونه که حوائج رو من باید روا کنم، من باید حاجاتتون رو بتونم. کجا دارین میرین؟ باز اینم خدمتتون عرض کنم، هر بار باید یادآوری بشم که ضمن این که باید در دعا عجله نکرد، معناش این نیست که اون چرا که به عنوان همراه با این دعا مقدم و مؤخر دعا باید داشته باشیم رو ترک کنیم. بنابراین اگر میخوایم که خدای نخواسته که سالتی داریم میخوایم دکتر بریم، معناش این نیست که دیگه بشینیم دعا رو برداریم مفاتیح از اول تا آخرش بخونیم، اونجا دعا کنیم بگیم خدایا مشکل ما رو حل کن، باید مقدماتش رو فراهم کرد. اگر میخوایم وقت بگیریم، نوبت بگیریم، اگر میخوایم بریم تو صف بشینیم، اگر میخواد دکتر ما رو ببینه، تمام اینها باید انجام بشود. و در یه روایت دیگه اومده که اذا استعجل العبد فی صلاته، وقتی که بنده خدا در نمازش عجله میکنه، بدو بدو داره نماز میخونه. نماز اگر یک نماز متوسطی که بخونیم، نمازهای دو رکعتی حدوداً 3 دقیقه 4 دقیقه وقت میگیره، دیگه 5 دقیقه خیلی قلیز خواهد بود و دیگه خوب خواهد بود. نمازهای 4 رکعتی 8 دقیقه 9 دقیقه اینجورا وقت میگیره. حالا ما این 17 رکعتی رو که در شبانه روز میخونیم، احتمالاً ممکنه که 40 دقیقه وقت بگیره. حالا اینو اگر بخوایم محدودش کنیم چقدر میشه؟ میشه 20 دقیقه. دیگه از 20 دقیقه کمترش کردن، یعنی اگر قرار باشه که دو رکعت رو در یه دقیقه بخونیم، کن پیداست کن دیگه نماز نیست. اگر ما همین عبارت ها رو بخوایم بخونیم به گونه‌ای که خودمون توجه کنیم، این در عبادت ها، در نماز ها، در دعاها، این مخصوصا سفارش شده است که جزء آداب سلوک هم هست. سفارش شده است که وقتی نماز که میخونید، مخصوصا برای مبتدیان، آرام آرام بخونید، یواش به گونه‌ای بخونید که انگار یه بچه طفل کوچکی رو میخواین تعلیمش بدین نماز خوندن رو. چه جوری میخونین؟ خب اگر ما یه بچه مثلا 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله رو میخوایم قرآن یادش بدیم، یا میخوایم که هم دوسری یادش بدیم، نمیگیم بگو بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، بلکه کلمات یکی یکی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. نفس خودتون رو کودکی بدانید که شما بر حسب ظاهر شریعت موظفید او رو تعلیمش بدین. در تعلیم دادنش عجله نکنید تا قشنگ یاد بگیره. وقتی یاد گرفت، شما که دارین استراحت میکنین میخوابین، او داره نماز میخونه. شما که دارین به کارهای دیگری میپردازی، او مشغول دعا کردن هست، او مشغول ذکر گفتن هست. ذکر نفسی و قلبی و مانند اونها از همین طرق به دست میاد، از این طرق که آرام آرام با طمأنینه بدون عجله ما ذکر گفتن رو به خودمون بیاموزیم. وقتی آموختیم، نفس ما که یاد گرفت، دیگه تو خواب هم داره ذکر میگه. خب در نماز حالا 20 دقیقه صرفه‌جویی کردیم، چه کار کردیم؟ و در روایتی است که اذا استعجل العبد فی صلاته، وقتی بنده خدا در نمازش عجله میکنه، یقول الله سبحانه و تعالی استعجل عبدی، بنده من خیلی عجله داره. کجا داره میره؟ ایراه و یظن ان حوائجه بید غیره، بید غیری. آیا این گمان میکنه که نیازهاش و حاجتهاش در دست یکی دیگه است که نمازش رو به 2 دقیقه تمام کرده و بدو رفته؟ درسته که ما اگر زودتر برسیم محل کارمون، یه مشتری رو دریافت کردیم. خب این مشتری رو قراره که در این عالمی که همه عین فقرن، خدای متعال قرار مشتری رو بفرسته، خدای متعال قرار مشتری اونجا نگهش داره. خدای متعال اگر بخواهد مشتری رو قبل از اون میار اونجا، 10 تا مغازه دیگر هم باشه نمیرن تو ما بریم در مغازمون رو باز کنیم. وقتی حوائج به دست خدای متعال هست، برخی از موارد هم ملازمی فرمایید که مثلا آش میدن، نمیدونم سوپ میدن یا حلیم میدن و مانند اونا، صف نیستن چجور؟ در برخی از موارد رو وقتی خدا میخواد روزی بده همینجوری میشه دیگه، دو تا برنج فروشی کنار هم دیگه، هر دو هم برنج هست، هر دو هم قیمتاشون مناسب و به اندازه هم دیگه هست، یکی جمعیت انگار داخل مغازش راهپیمایی میکنه، یکی دیگه بنده خدا نشسته. یه وقتی که زمین برنج فروشی های کالا اگه بگم کجا بوده شما هم میدونید، دیدم که کنارش هیچ کس نیست، گفتیم بریم یه مقدار از این بنده خدا برنج بگیریم، این هیچ کس نمیره که خوب نیست. دیدیم اون ور دیگه شلوغ و خیلی زیاد، رفتیم بالاخره اونجا گفتیم یکم برنج بده، برنجش خوب باشه و باشه، اینم از این. گفتن خب حالا که اینجوری پس لوبیا هم بدین، عدس هم بدین، نخود هم همین رو همین آوردیم. اگر مثلا 10 کیلو برنج بدین، 2 3 کیلوش دور از محضرتون جونور توش داره. خب این بنده خدا از بس مشتری نرفته نرفته نرفته، خب موندی اینجوری شده. خدایی که آدمی رو میاره تا در این مغازه، میتونه میل رو ایجاد کنه برایش اینجا. کارها رو حساب و کتاب انجام میشود. اینگونه نیست که گمانمون این باشه که ما زود رفتیم مشتری آماده بین پیش ما، ما بلند صحبت کردیم همه گفتن به به، ما درست صحبت کردیم. انقدر تو این دنیا آدم هستن که درست صحبت میکنن ولی کسی گوش نمیکنه، انقدر آدم هستن که ابزار و وسائل شغلشون مهیاست ولی نتیجه نمیگیرن. اینا عوامل دیگری و زمینه‌های دیگری دارد که علی الظاهر خلق متوجه نیستند. می‌فرمایید که منم که حوائج را قضا می‌کنم و روا می‌کنم، بنابراین کجا دارین میرین؟ عجله نکنید در عبادتتون. قال الصادق علیه السلام اذا صلیت فریضتا فصلها لوقتها. اول اینکه وقتی یک نماز واجبی رو که انجام میدی به جا میاری، اولا به وقت انجام بده. نماز مقدم بر هر کاری است مگر آنکه جان کسی در خطر باشد، این حفظ جان او مقدم است. اگر طلبکاری آمده است، طلبش را میخواهد، اجابت او و پرداخت دین به او واجب است و مقدمه بر نمازه. بلکه در مورد دین و همینطور البته حفظ جان دیگران هم همینطور است که اگر کسی مشغول نماز هست، یه رکعت چه مثلا خونده یا کمتر و بیشتر فرق نداره دیگه. وقتی وارد نماز که شدیم اول آخرش فرق نداره. دیدیم که کسی جانش در خطر است، باید ما فوری برسونیش بیمارستان. هیچ ربطی هم به ما نداره، یه نفس محترم است، یه نفس مؤمن و مسلمان یا موحد است. نماز رو باید شکست، نماز رو باید قطعش کرد. اگر نماز خونده بشود، این جزء گناهان کبیر است. دو تا گناه است، یکی اینکه چرا نماز خوندی، دوم اینکه چرا اون حفظش نکردی و کمکش نکردی. همچنین هست اگر طلبکار میاد برای گرفتن طلبش و ما هم وسط نماز هستیم، نماز رو باید قطعش کرد. قطع کردن نماز واجب است، پرداختن دین اون فرد هم واجب دومی است. حالا اگر کسی نمازش رو قطع نکرد، دو تا حرام انجام داده، یکی اینکه نماز در این حالت جز محرمات است، دوم نپرداختن دین دیگران، اینم جز محرمات، دو تا حرام رو انجام داده. بنابراین اگر کسی داره نماز میخونه، جز در موارد استثناء که واجب هست که آدم نمازش رو ترک کنه، یا مثلا فقیری اومده احتیاج داره، گرسنه اومده که ما میدونیم که این گرسنه هست، این صبرش نیست تا ما نمازمون رو بخونیم 10 دقیقه 20 دقیقه دیگه، این در این گونه موارد نماز رو به تأخیر انداختن مانعی نداره. مذاکره علم واجب و ضروری باشه، مثلا مثل این کلاس هایی رو که حالا در دبستان دبیرستان و مانند اونهاست که به نماز برمیخوره، به گونه ای که اگر بینش نماز رو قطع کنیم، بینش کلاس رو تعطیل کنیم، سبب میشه برخی به زحمت میفتن، یکی ممکنه که خانمی ممکنه که مجبور بشه یه رو 20 دقیقه دیرتر بره، بچهش گرسنه باشه، ممکنه مادرش عصبانی بشه، مادر شوهرش چیزی بهش بگه و مانند اینها. در این گونه موارد نه، و الا در غیر از این مواردی رو که حالا یه موارد محدودی است و لازم هست که نماز به تأخیر بیفته، یا حتی اگه کسی نماز شروع کرد نمازش رو قطع کنه، در بقیه موارد نماز مقدم است. اذا صلیت، ها اولا نماز رو در اول وقت بخونین به وقت خودش. میدونید که بهترین وقتش هم که همینه که نماز صبح که همه معلومه که همه اول طلوع فجر دو رکعت نماز نافله بعدش نماز صبح، اما نماز ظهر رو همون زمانی که سایه به کمترین میرسه که رادیو معمولا اعلام میکنه، و نماز عصر هم خوبه که عصر خونده بشه و در زمان خودش، که حالا در زمستون تابستون تفاوت داره، در تابستون این ایام بودن 4 ساعت از ظهر در مثل مشهد میگذره، ولی در زمستون کمتر میگذره، بودن 2 ساعت و نیم، 2 ساعت برخی از اوقات هم 1 ساعت و 3 ربع و مانند اینها میگذره. نماز مغرب و عشا هم 1 ساعت و نیم یا گاهی اوقات یکم کمتر و بیشتر، تابستون کمتر زمستون بیشتر فرصت برای نماز. بهترینه که با فاصله خونده بشه، ولی اگر سبب بشود که با فاصله خوندن برای ما هم که عادت نداریم یادمون بره از عصرش نماز عصرمون بخونیم، وقتی شب یادمون میاد که ما قرار بود نماز عصر در وقت فضیلت بخونیم از عصرش هم نخوندیم، در این گونه موارد بهتره که با هم خونیم. اگر نماز جماعته باید به جماعت نگاه کنه، حالا مخصوصا تو کشور ما که جماعت ها عموما، حالا موارد استثنایی هست که در یک وقت نیست، ولی چون نماز ظهر عصر با هم میخونن، نماز جماعت فضیلتش هزاران و هزاران و هزاران برابر بیشتر است از نماز فرادایی که در دو وقت خونده بشود. حتی اگر در یه نماز جماعتی 2-3 نفر هم شرکت کنن، بلکه 1-2 نفر هم شرکت کنن، جمع خوندنش اولاست، مگر اینکه عین همین جماعت در وقت دوم هم باشد. در برخی از مساجد قوم که سابق بود که نماز ظهر رو جداگانه میخوندن، عصر هم جداگانه میخوندن، اینجا هم شنیدم که بعضی از جاها میخونن. خب اول اینکه فصل حال وقتها، نماز واجبت رو اول وقت بخون، منتها وقتی که میخونی فصل حال وقتها مودعن، نماز رو به گونه بخون که آخرین نمازته، وداع کن با نماز. گاهی تو تلویزیون همین ایام هم دیگه، حالا در ماه مبارک رمضان بیشتر هم سوال میکنن، میکروفون رو میبره جلوی نفر میگه که شما اگه 24 ساعت دیگه از عمرتون باقی مونده باشه با چه کار میکنین؟ خب دیگه هر کسی یه چیزی میگه. خب حالا کی مطمئن هست که 24 ساعت عمرش بیشتر مونده؟ یا سوال میکنن که شما اگر بدونی که پدرت 24 ساعت دیگه از دنیا میره چه کار میکنی؟ میگه همین الان میرم دیدنش. یا بقیه کارهای دیگه هم همینطور، میگه نماز رو در وقتش بخون و گونه هم بخون که انگار این آخرین نمازت هست. یخاف الله یعود الیها ابدا، جوری بخون که خوف داشته باشی، ترس داشته باشی که این آخرین نمازت باشه و دیگه به نماز بعدی نرسی. ثم مصرف بصرک الی موضع سجودک، بعد از این که نماز تو که خوندی به جای سجدت نگاه کن. در نماز میدونید که وقتی که ایستادیم باید جای سجده رو نگاه کنیم، وقتی رکوع که میریم بین دو پایمان را، اگر پا رو کنار هم گذاشتن پشت پا را، و اگر پا با فاصله به انگام رکوع هست، خانم و آقایون با هم دیگه تفاوت دارن، بین دو پا رو، بین دو کف پا را باید نگاه کرد. وقتی که سجده میریم اگر چشما بازه باید بینیمون رو نگاه کنیم، دیگه چی موند؟ وقتی رو قنوت میکنیم باید کف دستمون رو نگاه کنیم، جای دیگه هم که نمون دیگه. میفرمایید وقتی نماز که میخونین چشمتون موضع سجدتون باشه، به گونه ای که اگر اینجوری خوندی، به گونه ای که متوجه نشدی سمت راستت کیه و سمت چپت کیه، اگر اینو متوجه نشدی این نماز نماز بسیار خوبی است. اما در وقتی که نماز رو داریم میخونین، در میان اهل سنت رواج هست که وقتی سلام رو که میگن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سمت راستشون رو نگاه میکنن و سمت چپشون رو نگاه میکنن. در روایات شیعه هم هست که سلام رو که دادین نه همون سلام رو، بگین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سمت راست رو نگاه کنین، سمت چپ رو نگاه کنین. اگر وقتی نماز رو که خوندید چشمتون رو سجده بردارین، سمت راست نگاه کنین، سمت راست کی نشسته، سمت چپت هم کی نشسته، این نماز جز بهترین نماز هاست. پس اول نماز رو بدون در وقتش بخونید، دوم خوب بخونید به گونه ای که عجله نداشته باشید، به گونه ای که گمان میکنین آخرین نمازتونه. وقتی نمازتون هم که خوندید با آدابش که انجام شد، حالا چشم از محل سجدون بر این سمت راست رو نگاه میکنین، سمت چپ هم نگاه میکنین. حالا در میان مؤمنین رسم است که سمت راست نگاه میکنن، دست میدن، مصافحه میکنن و سمت چپ هم همینطور. اینا مانعی نداره، عمومات و روایاتی که در مورد مصافحه کردن و دست دادن وارد شده، نماز رو هم شامل میشه، بنابراین جزء مستحباته، ولی مستحب خاص نماز نیست. از جای دیگه اینجا هم میاد میگه بعد این دو طرفت هم نگاه کن، بعد و علم انک بین یدی من یراک ولا تراه، و اینم بدون که در حضور کسی هستی که او تو رو میبینه و تو او رو نمیبینی. یک روایت دیگه بخونم دیگه تمام شد. و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم یا ابا ذر ما دمت فی الصلات فانک تقرأ باب الملک. یا ابو ذر، تا وقتی که داری نماز میخونی کوبه در رو گرفتی، داری در میزنی خونه شاه را، سلطان را، یا دست رو گذاشتی رو زنگ، داری زنگ میزنی. و من یکثر قرأ باب الملک یفتح له، هر کسی که در خانه شاه را خیلی بزنه باز میکنه. معلوم میشه که شاه هم شاه حسابی باید باشه، و الا اگر زنگ دو سه بار بزنی من دستگیر میکنم میبرن جای دیگه، بالاخره ملک حسابی. یا ابا ذر ما من مؤمن یقوم الى الصلاه الا تناثر عليه البر ما بينه وبين العرش. هیچ مؤمنی در اقامه نماز نمی کند مگر اینکه در حال نمازش نیکی، خوبی، خوشی، خیر، برکت بین او و بین آسمان پر می شود. و وکل الله بهی ملکن یوناد یبن آدم، خدای متعال یک ملکی رو موکل میکنه که میگه برو بهش بگو که فرزند آدم لو تعلم و مالک فی صلاتک ولمن تناجی، اگر بدونی که نماز چه اندازه خیر و برکت و اثر دارد. یک ملکی رو خدای متعال بهش میگه که برو به این مؤمن بگو که اگر بدونی نماز چقدر خاصیت داره، چقدر مورد رضای خدا هست، و اگر بدونی که با کی داری صحبت میکنی لما سئمت ولل تفت الاشه، اصلا خسته نمیشی، اصلا به یه چیز دیگر توجه نمیکنی. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.